سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف، برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو در خدمتتون آغاز میکنیم. این برنامه کاریست مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف که با کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تقوی در خدمت شما خواهیم بود. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب استاد تقوی و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. در ابتدای برنامه خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله که با مساعدت و مشارکت شما برنامه مفیدی رو ارائه بدیم.
انشاءالله ما هم امیدواریم که از توضیحات شما در این برنامه استفاده و بهره کافی ببریم. همونطور که مستحضرید و شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، موضوع برنامه صحیفه امام درباره وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. این وصیت‌نامه با حدیث شریف ثقلین آغاز میشه و حضرت امام توضیحی اجمالی درباره این حدیث شریف میفرمایند و در بین این توضیح درباره این حدیث شریف و اون خطبه‌ای که در آغاز وصیت‌نامه به کار میبرن، از اسم مستأثر یعنی همون اسم اعظم خداوند اسم میبرن و به مراتب سگانه جهان آفرینش، عالم ملک، عالم ملکوت و عالم لاهوت اشاره میکنن که بر اساس اون چیزی که جناب علی فرمودید، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و عالم لاهوت، عالم چهارگانه در واقع تقسیم میشه. منظور از ثقل اصغر و ثقل اکبر رو میگن که ثقل اصغر رو به عنوان ثقل کبیر که همون عسرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن نامی برند و این تعبیر بسیار جالبی هست. پس از اون به محجوریت قرآن اشاره می کنند و اینکه قرآن و عترت هر دو محجور واقع شدند و در واقع کنار گذاشتن عترت باعث محجوریت قرآن شد و برای این کلماتی و عباراتی که به کار می برند بعضی از عبارات هست که شاید لازم به توضیح باشه قبل از اینکه به اون افتخاراتی که حضرت امام بیان میکنن برسیم. بعد این یک توضیح اجمالی بفرمایید در مورد این که مثلا ولیده علم الاسماء به چه معناست و خود علم الاسماء اشاره به چه داره و اینکه مثلا تنزل قرآن از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی، این سه عبارت رو اگر یک توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز تا انشاءالله به بحث بعدی برسیم.
بله، همونجوری که اشاره فرمودید، بحث هایی که حضرت امام به صورت مستقل مطرح کردن و بحث های دیگری که به صورت استطرادی و اشاره‌ای بهش اشاره دارن همه جای پرداختن داره. خب بنده با بضاعت اندک و با این فرصتی که میشه در این برنامه خدمت شنوندگان عزیز مطالبی رو عرضه بداریم، نکاتی رو عرض میکنم. مقصود حضرت امام از ولیده علم الاسماء یعنی همون انسان، اشاره داره به آیه کریمه قرآن در موضوع خلقت انسان و گزارشی که از نخستین مراحل و آغازین قدم خلقت انسان خداوند متعال در قرآن گزارش میده.
بله.
اون اراده خلقت انسان و بعد اعتراض نه از سر نافرمانی فرشتگان که خدایا چرا میخواهی موجودی رو بیافرینی که فساد و خونریزی در روی زمین داشته باشه و خداوند فرمود یه چیزایی من میدونم که شما نمیدونید. وقتی که انسان رو اول جسمش را و سپس روح او را آفرید، فرشته ها با موجود فوق العاده مواجه شدند. خدای متعال معلم بود، انسان را تعلیم داد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. فرشته ها خوب با وضعیتی مواجه شدند که پیش بینیش نمی کردند و از اون اطلاع نداشتند و نوعی عذرخواهی فروتنانه از محضر پروردگار داشتند. اینجا هم حضرت امام در واقع میخواد اشاره‌ای داشته باشه به اون مقام معنوی و جایگاه حقیقی انسان. میتونست تعبیر انسان رو بیاره.
بله.
ایشون میفرمان که قرآن که نازل شد برای این بود که این ولیده علم الاسما را از شر شیاطین و طاغوت‌ها رها سازد.
بله. در واقع بنی آدم رو به جای بنی آدم فرمودن ولیده،
به جای بنی آدم، به جای انسان، به جای بشر این تعبیر رو به کار برد. این تعبیر یعنی انسان را در اون جایگاه واقعی خودش دیدن. این رو هم اشاره بکنم که در نوع کتابهای امام، در نوع سخنرانی ها و بیانات شفاهی امام، یک چیزی که موج میزنه و محوریت داره موضوع انسان شناسی.
هلی.
یعنی انسانشناسی فوق‌العاده عمیق و الهی و قرآنی امام که تمام مباحث دیگر و اقدامات و افعال دیگر امام حتی انقلاب او مبتنی بر همین انسانشناسی است. شما اینجا نگاه بکنید، امام انسانشناسی را صرفاً یک مقوله فردی، فقط یک مقوله ذهنی و فکری نمی‌بینه.
بله.
پشت سرش میگه برای اینکه این ولیده علم الاسما را از شر شیاطین و طاغوت ها. این که عرض کردم که سیاست امام از بطن عرفان امام در میاد، عرفان و سیاست امام دست در آغوش هم هستن، همینه. یعنی امام یک سیاستمدار متعارف معمولی نیست، همچنان که یک عارف سنتی معهود نیست.
بله.
امام اون عارف سیاستمداری بود و سیاستمدار عارفی بود که سیاست او ریشه در عرفان داشت. امام در مباحث عرفانی و اخلاقی سد بزرگ پیشرفت انسان را تکبر و خود بزرگ بینی در مقابل خالق هستی میبینه و فقط در همین مرحله متوقف نمیشه. این رو شد خیلی کسا دریافته باشن و گفته باشن. برای تکامل انسان در عرصه جامعه فراتر از نگاه فردی، طاغوت ها را، مستکبرین را مانع بزرگ تعالی و تکامل انسان میبینه. اصلا این شخصیت و افکار و اندیشه های امام در ادبیات سیاسی تأثیر گذاشت. واژه مستکبرین، واژه استکبار چیزی بود که حضرت امام در ادبیات سیاسی ما وارد کرد. به هر حال این توضیح اجمالی درباره علم الاسما با این بار معنایی و لطیفی که درش تعبیه کردن و در واقع اشراب کردن.
تشکر میکنم از شما. اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
حقیقتاً امام بزرگوار ما یک استثناء در تاریخ ما، یک قله بلند در حرکت ملت ایران. این رو نه از باب عشق و علاقه‌ای که همچنان در دل ما کانونش گرمه نسبت به ایشون عرض میکن، بلکه نگاه منصفانه هر کسی این رو تأیید میکن. امام حقا و انصافا یک عنصر استثنایی بود. رجال تاریخ کشورمون رو ما میشناسیم، با تاریخ کم و بیش بنده آشنا هست. این شخصیت جامعه نه در بین علمای بزرگ ما نظیر داره، نه در بین زمامداران این کشور نظیر داره، نه در بین مصلحان و منادیان تحول در این کشور نظیر داره. ما کسایی مثل مرحوم سید جمال رو داریم مثلا فرض کنیم، و بزرگانی از این قبیل که اینا تحول خواهانی بودن در کشور ما یا حتی در دنیای اسلام. اونا کجا؟ این مرد چند بعدی عمیق حقیقتا توصیف ناشدنی کجا؟ ما علمای بزرگی داشتیم، فقهایی داشتیم فرمایشات اونها، کلمات اونها در اختیار ماست. امام بزرگوار در ردیف اول این گونه شخصیت ها قرار میگیره. فلاسفه، عرفا، دانشمندان علوم عقلی همینجور. سیاسیون، پیرمردهای پخته، آدمهای سنجیده، بنده هم در زندگیم با اینجور آدمها برخورد کردم، هم شرح حال اینها رو در کتابها دیدم، خوندم. حقا فاصله بین اونها و امام بزرگوار فاصله زیادی است. خیلی ابعاد گوناگون این شخصیت هر کدام به تنهایی در جای خود با نظائر خود فاصله داره، از نظائر خود جلوتر و پیشتر.
در خدمت جناب استاد تقوی هستیم. در ادامه مباحثی که مطرح شد، جناب استاد تقوی، اون عبارت تنزل قرآن از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی رو هم یک توضیح اتمنی بفهم.
یکی از موضوعاتی که باز در نوشته های حضرت امام و در فرمایشات ایشون زیاد بهش توجه شده، توجه به اون باطن حقیقت شخصیت رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام هست. اینجا هم حضرت امام مسئله قرآن را، حقیقت قرآن را، تنزل قرآن را از بحث‌های عادی معمولی فراتر می‌بینه. در واقع با همون نگاه عمیق عرفانی خودش می‌خواد مطرح بفرماد که قرآن کریم صرف این الفاظ و این صفحات و کاغذ‌ها نیست. قرآن یک حقیقت نورانی هست که دارای مراتب گوناگون، زو مراتبه. مرتبه عالی قرآن در نزد حق تعالی است. این برای این که به تعبیر خیلی ساده لقمه قابل دریافت و قابل استفاده برای ما زمینیان بشه، مراحلی را طی کرد و تنزل پیدا کرد، پایین اومد از اون مرتبه های حقیقی و ملکوتی خودشان، پایین تر اومد و به جایی رسید که وجود نورانی پیامبر عزیز اسلام مثل همون یک آینه کاملا شفاف که بتونه این اشعه را در وجود خودش بگیره و اون رو بازتاب بده و به دیگران برسونه.
در واقع این انزال و تنزیلی هم که در مورد قرآن خداوند به کار برده که ما قرآن رو نازل کردیم بر قلب تو یا بر تو نازل کردیم، یعنی همون از اون مقام شامخ احدیت اون رو پایین تا بتونه حضرت با اون در تماس واقع بشه.
دقیقا همینه. یعنی در اون قرآن در مرتبه مقام احدیت قابل دسترس برای کسی نیست، همون مرحله در واقع غیب یا غیب الغیوبی. اما وجود مبارک پیامبر عزیز اسلام در واقع همون آینه شفافی هست که این حقیقت غیبیه را به وضوح و آشکاری میرسونه. تعبیر کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به این معنا داره که قرآن از اون منبع نور نازل شده به وجود پیامبر عزیز اسلام و البته این خودش نشان دهنده حقیقت وجودی پیامبرم هست که او چقدر در عبودیت به مرتبه والایی رسید که تونست این حقیقت نورانی و متعالی رو بگیره و انعکاس بده، بازتاب بده، به دیگر انسان‌ها برسونه.
اون کشف تام رو هم، در واقع اون صفت تام رو هم برای کشف به این دلیل به کار برد که در واقع به صورت تام و تمام دریافته معانی قرآن برای پیامبر و اهل بیت فقط امکانش هست.
بحث دیگری که فرصت نکردیم و نیمه تماممون، بحث اظهار عجز کردن حضرت امام از درک معانی و بطون قرآن بود.
بله.
و اون مطلبی رو که اشاره کردیم این بود که حضرت امام به عنوان یک فقیه بزرگ، یک اصولی بزرگ، با همون مشرب و مبنای اصولی معتقد به حجیت ظواهر قرآنه، با همون توضیحاتی که داشتیم، یعنی با توجه به محکم و متشابه قرآن، عام و خاص قرآن، مطلق و مقید قرآن، اینها رو یک متخصص و قرآن شناس لحاظ بکنه، هر معنایی که به دست میاره او حجت.
بله.
اما حقیقت قرآن یک در واقع بطون و لایه‌های زیرین و تأویلاتی هست که دسترسی به اون حقایق عمیق قرآن، اون دیگه در دسترس غیر پیامبر آل پیامبر نیست. اینی بود که امام در سخنرانی های خودشان مکرر به این مسئله اشاره می کردن که قرآن که ما بهش دسترسی نداریم، اشاره به این روایت شریف که انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را کسی می فهمد که مخاطب قرآن هست، ما که قابلیت مخاطب قرآن شدن رو نداریم. اما اینجا باز تأکید میکنم که این نگاه با اون نگاه اخباریگری کاملا متمایزه و این در واقع یک مطلبی فراتر از مطلب نگاه اصولیه، اون رو هم قبول داره، یه مطلب بالاتر میگه. مثل این که حضرت امام در مباحث فلسفی و حکمی فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه رو برترین و کاملترین و تکامل یافته ترین معارف فلسفی میدونه، اما خودش در واقع با اون دریافت های عمیق عرفانی یه مرتبه بالاتر پا میذاره و معارف دیگری رو دریافت کرد و مطرح میکنه.
تشکر میکنم از شما، اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. 29-10-551-2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی ماست برای انعکاس تماس ها و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم. در ادامه مباحثی که مطرح شد، جناب استاد تقوی، امام یک سری افتخاراتی رو بیان می کنند و به نکات مختلفی که مورد افتخار شیعه هست اشاره می کنند. اینها رو مورد بررسی اجمالی قرار بدید.
شنوندگان عزیز ما توجه دارن که معمول متدینین در وصیت نامه نویسی اینه که معتقدات خودشون رو در فرازهای آغازین وصیت نامه مطرح میکنن، یعنی گواهی به وحدانیت پروردگار متعال، رسالت نبی مکرم اسلام، امامت ائمه معصومین و هر آنچه که پیامبر اسلام از سوی خدا آورد، حقانیت مرگ و قبر و قیامت و بهشت و جهنم و و بعد اگر توصیه های اخلاقی داشته باشن، مسائل مالی و دیونی داشته باشن، اینا رو مطرح میکنن. حضرت امام در همون فضای در واقع سیاسی الهی که عنوان وصیت نامه خودشون رو گذاشتن، با لطافت و ظرافت همون سیر را با محتوای مورد نظر خودشون دارن انجام میدن.
در واقع به جای این که بگن من شهادت میدم یا گواهی میدم، فرمودن ما مفتخریم.
احسن. حضرت امام بعد از این مباحثی که تاکنون در خدمت شنوندگان گرامی داشتیم، در واقع یک بخش دوم یا بخش پایانی مقدمه وصیت نامه هست که من اون رو در دو فاز افتخارات و توصیه ها نام میگذارم براش. و در این افتخارات و توصیه ها به تعبیر حضرت عالی غیر مستقیم هم داره اعتقادات مذهبی خودش رو بیان میکنه، هم جایگاه اونها را، تأثیرات اونها را و اشاره به حقیقت اونها هم داره. و نکته دیگری که باز در این بخش از وصیت نامه به صورت اشاره بهش امام پرداخته که در اون بخش دوم و اصلی وصیت نامه مفصل باید بهش بپردازیم، اون مسئله دشمنی هایی که با انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از اون جمهوری اسلامی صورت گرفت. خب این رو شنوندگان عزیزی که سن سالشون به سالهای اول انقلاب و دهه نخست برسه قشنگ به یاد دارن، یعنی در کشوری که حکومت استبدادی وجود داشت، در کشوری که متاسفانه قدرت بیگانه و سلطه‌گر تسلط کامل داشت، بلکه رژیم خودکامه دست نشانده او بود، مردم مسلمان به رهبری یک رهبر الهی، یک منادی و محیی دین به پا خواستند، یک انقلاب کامل انجام دادند، کشور خودشون را آزاد کردند، نظام جدیدی تعریف کردند و در همون یکی دو سال اول در انتخابات ها و رفراندوم های مکرر و متوالی با بیشترین تعداد شرکت کننده که برای دنیا هم خیره کننده بود، یک بار پس از بار قبل بر این نظام مهر تأیید زدن. اما چون که نظام عالم باز به تعبیر حضرت امام یک نظام سلطه بود و اونها از یک طرف منافع نامشروع خودشون رو برباد رفته می دیدن و مهمتر این که این اقدام رو سرمشقی برای دیگر ملت ها می دونستن، ما می بینیم که یک اجماع جهانی نوشته و نانوشته علیه این نظام نوپا اسلامی و مردمی شکل گرفت. مثلث غرب، شرق و ارتجاع منطقه. و اگر اینجا می‌بینیم که در این وصیت‌نامه امام برخی از فرقه‌های منحرف و مذاهب استعمار ساخته مثل وهابیت یا برخی از حکام خود فروخته به دست نشانده را نام می‌بره، این در چنین فضایی هست.
بله.
که مردمی به پا خواسته در دنیایی که شعار دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت مردم بر سرنوشت ها رو میداد، امام اومد یه اقدام فوق العاده ای انجام داد با حضور مردم در صحنه. اما یک چنین جبهه گسترده و وسیعی علیه این ملت و نظام نوپای او شکل گرفت. این هم پس یک نکته ای که باید بهش توجه بکنیم. مسئله اشاره به وهابیت رو مگه فرصت بکنیم مستقل بهش میپردازیم. اما در این افتخارات حضرت امام میبینیم که به مذهب تشیع افتخار میکنه و در همین افتخار اشاره میکنه به اینکه پایه‌گذار و مؤسس مذهب رسول گرامی اسلام هست و این خودش یه بحث مفصلی داره که با کمک حضرت عالی و توجه شنوندگان بهش باید بپردازیم. یعنی اشاره به بسیاری از دیدگاه‌های انحرافی غلط و ناصحیح داره و امام میخواد اون نگاه درست رو در شکلگیری و پدید آمدن تشیع مطرح بکنه. امام افتخار میکنه به این که ما پیروان اهل بیت نهج البلاغه رو داریم، افتخار میکنه به این که ما پیروان اهل بیت صحیفه سجادیه رو داریم.
بله.
افتخار میکنه به این که ما پیروان اهل بیت مناجاتی از ائمه علیهم السلام داریم که اونها رو اهل معنا و عرفا قرآن ساعد میخوانند که دیگران ندارن. مناجات هایی مثل مناجات شعبانیه، مثل دعای روز عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام،
صحیفه سجادیه، صحیفه فاطمیه،
صحیفه سجادیه، صحیفه فاطمیه، اینها جزء در واقع افتخار به مواریث معنوی مذهب تشیع هست و همچنین افتخار به وجود پرخیر و برکت امام باقر علیه السلام و افتخار به فقه جعفری. و نکته دیگری که باز امام جزء افتخارات برمیشموره این که ما مفتخریم پیرو ائمه‌ای هستیم که این ائمه در مقابله با تواقیت زمان و زورگویان و سلطه‌گران شربت شهادت نوشیدن. این در واقع هم افتخاره، هم برای یک مش جهال و متحجرین که نگاه سیاسی و اقدام به انقلاب، اقدام به مدیریت جامعه رو دون شأن روحانی خارج از مسائل مذهب می دونستن، همون بحث سکولاریزم که در بحث گذشته داشتیم.
بله.
این نوعی در واقع دلسوزی امام، روشنگری امام و بهانه رو از دست این افراد ناآگاه یا مغرض گرفتن هست. نکته مهم دیگری که باز حضرت امام بهش به عنوان یک موضوع مورد افتخار میپردازه اینه که ما مفتخریم به اینکه انقلاب اسلامی انجام دادیم که قرآن کریم را از گورستان‌ها نجات داد. قرآنی که به تعبیر خودشون کتاب زندگی بود، این قرآن تبدیل شده بود به اینکه در قبرستان‌ها بالای قبر مرده‌ها ما اون رو بخونیم. در مجالس عرض به حضور شما که ختم قرآن فقط از رو تلاوت بکنیم، بالای سر مسافر بگیریم، در خانه جدید اول قرآن رو بریم رو تاخچه بگذاریم. حالا قرآن رو از گورستان ها یکی از این مواردی بود که فقط جنبه نمادین داشت. پس انقلابی که بر مبنای قرآن صورت گرفت و قراره که قرآن بشه مبنای زندگی اونها. موضوع دیگری که حضرت امام به عنوان یک موضوع مورد افتخار ازش یاد میکنه، حضور بانوان و زنان ایران اسلامی در عرصه های مختلف از مبارزات و همچنین صحنه های پس از پیروزی انقلاب، چه در عرصه های فرهنگی، چه در عرصه های اقتصادی و حتی عرصه های نظامی.
بله،
نکته بسیار مهمیه که البته اگر جملات و کلمه های وصیت نامه خونده بشه که در بخش توضیحی با همکاری حضرت عالی بیشتر بهش میپردازیم.
اگر که اجازه بفرمایید، چون فرصت برنامه ما رو به پایان هست، موکول کنیم به برنامه بعد و انشالله در خدمتتون باشیم و استفاده کنیم از محضرتون. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم که در برنامه دیگر با ما همراه باشین و توضیحات مطالبی که به اجمال در این برنامه جناب استاد تقوی فرمودن انشالله پیگیری کنید. نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 3785 خط تیره 444 و نشانی سایت اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. با ما در تماس باشین و نظرها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
Ya Allah, Ya Allah.